این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید ایران تا دستیابی به اورانیوم لازم برای تولید بمب هسته‌ای 4 سال فاصله دارد. دومین جلسه دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز برگزار می شود. آمریکا از موافقت کشور پرتغال در پذیرش 2 زندانی گوانتانامو خبر داد. ساعت 8 بامداد. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنین، من آرمان مصطفی. دومین مجله بامدادی امروز شنبه 17 مرداد 1388 برابر با 8 اوت 2009 رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهرزاد پدرام.
سلام، صبح بخیر آقای مصطفی و شنوندگان رادیو فردا. دایره اطلاعاتی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که ایران از نظر فنی تا قبل از سال 2013 قادر نخواهد بود که اورانیوم مورد نیاز برای تسلیحات اتمی تولید کند. موارد مطرح شده در گزارش وزارت خارجه آمریکا در پاسخهای توضیحی دنیس بلر، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، به کمیته اطلاعات سنا عنوان شده است. دومین جلسه محاکمه بیش از 10 نفر از افرادی که متهمان اختشاش‌های اخیر خوانده شدند امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. به گفته دادگاه انقلاب تهران، این جلسه قرار بود پری روز پنجشنبه برگزار شود، اما سپس اعلام شد که به درخواست وکلای متهمان این جلسه به روز شنبه امروز موکول شده است. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی شنبه گذشته محاکمه حدود 100 تن از جمله چندین چهره سرشناس سیاسی، فعالان حقوق مدنی، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران ایرانی را به طور جمعی آغاز کردند. این اقدام دستگاه قضایی با انتقاد شدید روحانیون، گروه‌های سیاسی، وکلای دادگستری و برخی مقام‌های سابق جمهوری اسلامی روبرو شده است. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، کشور پرتغال موافقت کرده تا 2 تبعه سوری بازداشتگاه گوانتانامو را در خاک خود بپذیرد. این اقدام دولت پرتغال به منظور کمک به طرح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تعطیلی زندان بحث‌انگیز گوانتانامو اتخاذ شده است. کشور پرتغال پس از فرانسه و بریتانیا سومین کشور در اتحادیه اروپا است که دست به چنین اقدامی زده است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از تعطیلی زندان گوانتانامو تا اوایل سال 2010 خبر داده بود. طالبان در پاکستان کشته شدن بیت الله محسود رهبر خود را تایید کرده است. شخصی با نام کفایت الله که خود را معاون بیت الله محسود معرفی کرده، به خبرگزاری ها گفته است این رهبر طالبان در پاکستان به همراه همسرش بر اثر اصابت موشک به خانه‌شان در وزیرستان جنوبی کشته شدند. در ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در عراق، دست کم 38 نفر بر اثر انفجار بمبی در مقابل یک مسجد در نزدیکی شهر نارام موسل در شمال عراق کشته شدند. در شهرک شیعه نشین صدر در بغداد نیز در اثر انفجار یک مینیبوس بمب گذاری شده 6 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. همچنین انفجار در غرب بغداد نیز جان 6 نفر را گرفت و 35 تن را زخمی کرد. بسیاری شبه نظامیان اسلامگرای سنی همچون القاعده را مسئول چنین حوادثی می‌دانند. اما ناتو، آندره فوگ راسموسن دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، روز جمعه در گفتگو با رادیوی بی بی سی گفت که آموزش نیروهای افغان نیاز به نیروی بیشتری دارد. دبیر کل ناتو در حالی خواهان اعزام نیروهای بیشتری به افغانستان می شود که در 24 ساعت گذشته 7 سرباز نیروهای ائتلاف که 4 تن آنان آمریکایی بودند در جنوب این کشور کشته شدند. آقای مصطفی،
با سپاس از مهرزاد پدرام. و اما در این مجله بامدادی، علی‌رغم اعتراض‌ها به شیوه اعترافگیری در زندان‌های ایران، حجت الاسلام دوری نجف‌آبادی دادستان کل از این گونه اعترافگیری‌ها دفاع می‌کند. رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه می‌گوید حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز روز جمعه آینده تهران بسته به نظر رهبر جمهوری اسلامی است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که افزایش شمار اعدام‌ها در ایران به مرز هشدار دهنده‌ای رسیده است. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. در حالی که اعتراضات به شیوه اعترافگیری از بازداشت شدگان حوادث اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری در زندانهای ایران همچنان ادامه دارد، حجت الاسلام قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل ایران با دفاع از عملکرد تیم تحت رهبریش گفته است که اعترافها برخلاف رویه قانونی گرفته نشده. سخنان دادستان کل ایران در حالی منتشر می شود که پیشتر جمعی از نمایندگان اقلیت مجلس از سکوت مقامات قضایی از جمله دادستانی نسبت به شیوه برخورد با بازداشت شدگان به شدت انتقاد کرده بودند. مهین گرجی.
سخنان دادستان کل ایران در حالی منتشر می شود که پیشتر جمعی از نمایندگان اقلیت مجلس از سکوت مقامات قضایی از جمله دادستانی نسبت به شیوه برخورد با بازداشت شدگان به شدت انتقاد کرده بودند. این انتقادات تا آنجا پیش رفت که کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از ادامه کار با این کمیته انصراف داد. با این حال دادستان کل ایران بر حرف خود مبنی بر قانونی بودن اعترافگیری ها تاکید دارد. سوال این است اصرار آقای دوری نجف آبادی که بخشی از قطعهای زنجیره‌ای توسط نیروهای تحت امر او در زمان ریاستش در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی انجام شد بر قانونی بودن شیوه اعترافگیری ها چه معنی میتواند داشته باشد؟ حسن فتحی، روزنامه نگار در تهران.
تمام اینها برای این است که بتونن مشروعیت واسه این دولت و برای خودشون به دست بیارن، چون الان دیگه مسئله فراتر از احمدی نژاده. الان خواسته مردم دیگه این نیستش که احمدی نژاد بره کنار. الان مردم دیگه توی شعارهاشون مسائلی رو مطرح میکنن که تمامیت اینها رو زیر سوال بردن و این خطرناک هستش.
برگزاری اولین جلسه دادگاه و انتشار آنچه از سوی رسانه‌های وابسته به دولت محمود احمدی نژاد اعترافات عوامل اغتشاش و کودتاگران نخوانده شد، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. صرف نظر از اعتراض خانواده‌های زندانیان و همچنین نیروهای سیاسی، بعضی مراجع بزرگ از جمله آیت الله منتظری و آیت الله صانعی نیز به این مسئله واکنش نشان دادند. آیت الله منتظری اعترافگیری و اقرار از متهمان تحت فشارهای روحی جسمی را فاقد وجاهت شرعی قانونی خوانده و تاکید کرد آمران، مباشران و متصدیان این اعترافگیری باید محاکمه شوند. و آیت الله صانعی نیز در بیانیه ای این اعترافها را خلاف قرآن خواند. اما آیا گفته های روز گذشته دادستان کل کشور به معنی نادیده گرفتن نظرات مراجع بزرگ است؟ محمد دردکشان، یکی از شاگردان آیت الله منتظری:
خطر بالاتر از اینا، نادیده دارن میگیرن حکم خدا را. اعتبار اصالتی مراذب چیه که حکم خدا را دارن بیان میکنن؟ وقت ما تعجب میکنیم چطور اینا از اسلامیت تفکرشون و نظام حرف میزنن. این آدم هایی که این اظهارات را میکنن، بحثی در سطح مراذبی، بحث در سطح اسلام است و اینا یک نوع اسلام صداییه به نظر ما. چیز دیگه اسمشو نمیشد گذاشت. یعنی کسی که به حکم خدا اعتنا نداره، همون آدم قتل به عزیز مرازینا واجب میدونه، چه برسه بخواد نظرشون رو اعمال بکنه. اینم موضوعش قدرته.
قرار است روز شنبه دومین جلسه دادگاه بازداشت شدگان برگزار شود. آنچه نماینده مدعی العموم در اولین جلسه دادگاه به عنوان اتهامات بر اساس اعترافات بازداشت شدگان قرائت کرد، اعتراض وکلای بازداشت شدگان که تا پیش از این دادگاه با موکلانشان ملاقات نداشته و حتی در جریان کامل پرونده قرار نگرفته بودند را به همراه داشت. با این حال دادستان کل ایران میگوید این اعترافات مبنای صدور حکم قاضی نیست. اگر این اعترافات مبنای صدور حکم نیست، چرا به عنوان اتهام مطرح می شود؟ نعمت احمدی، وکیل دادگستری:
این اعترافات از باب این که هم میتونن در دادگاه انکار کنن، همین که اعتراف باید مطابق با واقعیت باشه تا مؤثر باشه. نمیتونیم آقای تاج‌زاده، آقای نبوی، آقای رمضان‌زاده، امین‌زاده، چند تا از اینا که بعد از 22 تا 24 گرفته شدن قبل از رافع مایا، اینا رو مؤثر حتی اعتراف که ما بسیج کننده راهپیمایی بودی پذیرفته نیست، بخاطر اینکه اصلا راهپیمایی صورت نگرفته که من موثر باشم.
با این حال اهمیتی که این اعترافات برای بخشی از بدنه قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه طیف اصولگرایان دارد تا به جایی است که جواد کریمی قدوسی یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس از احتمال رسیدگی به اتهامات محمد خاتمی در دادگاهی بدون حضور وی بر اساس اعتراف بازداشت شدگان خبر می‌دهد.
گزارشی بود از مهین گرجی. رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه اعلام کرد که حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه آینده 23 مرداد بستگی به نظر رهبر جمهوری اسلامی دارد. این سخنان از سوی برخی به عنوان هشدار به آیت الله هاشمی رفسنجانی ارزیابی شد که در نماز جمعه 26 تیر از وضعیت جاری در ایران انتقاد کرده بود. محمد جواد اکبرین دین پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان درباره سخنان رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه به بهروز کارونی توضیحاتی داده است.
من فکر میکنم که هر کس که تردیدی داشت در نوع نگاه رهبر جمهوری اسلامی به قضایای اخیر و یا احتمال میداد که ممکنه ایشون تجدید نظری بکنه در حمایت مطلقش از آقای احمدی نژاد و در دشمنی مطلقش با جنبش اخیر مردم ایران، بعد از شنیدن سخنان اخیر ایشون در مراسم روز تنفیذ مطمئن شده که دیگه ایشون تغییر نظری نخواهد داد و تصمیم قطعیش رو گرفته در تسویه هر کسی که متفاوت با ایشون فکر میکنه. کسانی تردید داشتن در این نظریه که نظام ایران از ولایت فقیه هم فراتر رفته و به یک نظام سلطانی تبدیل شده. من معتقدم دیگه تردیدی در این زمینه نیست و صحبت آقای تقوی نخستین نشانه این تسویه فراگیر هست. به عبارت اینها میخوان از حذف آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان شاخصترین منتقدی که تا به حال معتدل با نظام و حاکمیت برخورد کرده از نماز جمعه، حذف ایشون از نماز جمعه شروع بکنند و این تسویه فراگیر رو در عرصه های دیگه ادامه بدن. من فکر میکنم که قدم های بعدی قدم های بسیار خطرناک تری خواهد بود که نشانش رو در صحبت آقای تقوی دیدیم.
فکر میکنید که تا کجا بخوان پیش برن؟
قدم بعدی اگر پاسخ مثبت رو بگیرن از حذف آقای هاشمی رفسنجانی از نماز جمعه، این خواهد بود که ایشون رو از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار بگذارن و بعدش از طریق تهدید یا تطمیع اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رو وادار بکنن که ایشون رو از ریاست مجلس خبرگان برکنار بکنند و نهایتاً ایشون رو برسونن به نقطه‌ای که هیچ جایگاهی در این نظام نداشته باشه جز اعتبار تاریخی خودش.
سخنانی که مطرح میشه، مواردی که اتخاذ میشه از سوی محافظه‌کاران به ویژه محافظه‌کاران افراطی رو میشه ادامه صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای دونست که اعلام کرد برخی از خواص در حوادث اخیر مردود شدند. و به نظر شما آیا میشه اینطور تصور کرد که این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به نوعی نشان دهنده پایان اون حالا صمیمیت، پایان اون همکاری‌ها بین او و آقای هاشمی رفسنجانی شده؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای با توجه به توهمی که از جایگاه خودش داره به عنوان نیابت از امام زمان و نمایندگی خدا و اینجور تصوراتی که از جایگاه خودش داره، این امتحان رو برگزار کرده، امتحان تطبیق شخصیت ها و مردم با نظرات خودش. هر کی در این تطبیق نمره خوبی نیاورد از نظر ایشون مردود اعلام شد. آقای خاتمی و آقای موسوی، آقای کروبی، سران جنبش اصلاحات، اصلاح طلبان و بعد توده مردم تو راهپیمایی اخیر و همه اونهایی که به کاندیدای محبوب رهبری رأی ندادن، اینها همه پیش از این و زودتر از این در این امتحان مردود اعلام شدن از نظر ایشون. اما توقع ایشون نداشت که کسانی که نیم قرن سابقه دوستی دارن با ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که ایشون رو به رهبری رسوندن، اگر گواهی آقای هاشمی بر جمله امام خمینی نبود مجلس خبرگان ایشون رو به رهبری انتخاب نمی کرد. در آینده نه چندان دور اگر این روند ادامه پیدا بکنه، هیچ کس در اطراف آقای خامنه ای نخواهد ماند.
و فکر میکنید که واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی به این روندی که در پیش گرفته شده چه خواهد بود؟
دو تحلیل وجود داره. یک تحلیل این هست که آقای هاشمی به قطع قدری قدرت و نفوذ در ساختار دینی و سیاسی جمهوری اسلامی داره که بتونه این کودتای حاکمیت علیه جمهوریت نظام و علیه مردم رو و گرایش حکومت جمهوری اسلامی به سلطنت مطلقه آقای خامنه ای رو مهار کنه و در آینده در پایان این بازی ایشون هست که برنده هست و آقای خامنه ای و این آدمهای کوچیک دوروبر ایشون رو، آدمهای تازه به دوران رسیده دوروبر ایشون رو میتونه ایشون مهار کنه و ماجرا رو به نفع جمهوریت نظام تغییر بده. اما تحلیل دومی که وجود داره این هست که برخلاف اقتدار مشهور که از آقای هاشمی همه میشناسن چنین نیست و آقای خامنه ای این مقدار قدرت لازم رو در بخش نظامی کشور و امنیتی کشور داره که هر حرکتی رو با یک تدبیر نظامی امنیتی بتونه خونسا بکنه. اگر از من بپرسید که کدوم تحلیل رو واقعی تر میدونم، پاسخ روشنی ندارم، اما میتونم بفهمم که شرایط با اول انقلاب بسیار متفاوته. نه آقای خامنه ای کاریزمای آیت الله خمینی رو داره به هیچ وجه و در اون سطح گسترده، چرا ایشون نمیخوام بگم بی کاریزماست، در به هر حال در بین افراد موسوم به بسیجی و بخشی از سپاه و طیفی از مردم به هر حال کاریزما داره، اما به هر حال کاریزمای ایشون قابل مقایسه با کاریزمای آیت الله خمینی نیست. ضمن این که به هیچ وجه اون یک دستی که در اول انقلاب وجود داشت و اکثریتی که نظر آیت الله خمینی براشون حجت بود الان اون شرایط اصلا نیست و می شود به تحلیل اول از شخصیت آقای هاشمی امیدوار بود.
محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و روزنامه‌نگار بود که به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
خانم ایرن کان، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، میگوید شمار اعدام‌های انجام شده در ایران از انتخابات ریاست جمهوری تا کنون به مرز هشدار دهنده ای رسیده است. کیان معنوی نگاهی دارد به گفته های ایرن کان، دبیر کل عفو بین الملل، در مورد تعداد اعدام‌ها در ایران.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایرن خان، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای به همین مناسبت گفت تنها در 50 روزی که از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، دست کم 115 مورد اعدام در ایران در این سازمان به ثبت رسیده که میانگین آن نزدیک به 2 اعدام در روز است. به گفته وی این شمار اعدام ها در مقایسه با آمار تکان دهنده ای که تاکنون در مورد جمهوری اسلامی ایران وجود داشته، نشانگر افزایش قابل توجهی است. وی میگوید بین اول ژانویه 2009 و انتخابات ریاست جمهوری در 12 ماه ژوئن 22 خرداد ماه حدود 196 مورد اعدام در عفو بین‌الملل به ثبت رسیده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش‌های رسیده از اول ماه ژوئیه 2009 تا 5 ماه اوت حدود 119 نفر در ایران اعدام شدند. به گفته خانم خان، در هفته‌های اخیر نگاه جهانی به گونه قابل توجهی بر واکنش بی‌رحمانه مقامات ایرانی در رویارویی با اعتراض‌های گسترده صلح‌آمیز مردمی تمرکز داشته است. دبیر کل عفو بین‌الملل تصریح کرد با توجه به آمارهای عجیب و غریب موجود، روند نقض حقوق بشر در ایران نه تنها کاهش نداشته، بلکه برعکس افزایش یافته است. بنابر آمارهای رسمی اعلام شده از سوی منابع دولتی جمهوری اسلامی، حدود 30 نفر در خشونت‌های پس از انتخابات در ایران کشته و صدها نفر زخمی شدند و نزدیک به 110 نفر نیز در حال محاکمه شدن هستند. این سازمان بر این باور است که شمار واقعی اعدام‌ها بسیار بیشتر از تعداد اعلام شده است و حتی بسیار بیشتر از تعداد ثبت شده در این سازمان. به گفته این نهاد پشتیبان حقوق بشر، بسیاری از اعدام‌ها در ایران تحت عنوان جرائمی چون قاچاق مواد مخدر و غیره انجام می‌گیرد. در سال 2008 به گفته سازمان عفو بین‌الملل 246 نفر در ایران اعدام شدند که ایران را پس از چین در جایگاه دوم قرار می‌دهد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب حالا نوبت به شما میرسه، به شما شنوندگان رادیو فردا، که ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی رو با صدای خودتون روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. بعضیاشو با هم میشنویم.
با عرض سلام، میخواستم به مادرای داغدار، به همسرای چشم انتظار، به همه اونایی که آسیب دیدن بگم ما در غمشون شریک هستیم، هیچ وقت اونا رو از یاد نمیبریم، همیشه به فکرتون هستیم. این روزا ما جشن نمیگیریم چون که عزاداریم و مطمئن باشین میگذره، درست میشه. اندکی صبر، سحر نزدیک است.
آقای احمدی نژاد، شما اهل قرآنید، اهل کتابید، گویا یه آیه داریم میگه ویل للمکذبین، ویل للمکذبین، چه خواهید کرد در جواب اون؟
به نام خدا. با سلام، میخواستم از آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و دیگر دستاندرکاران قوه قضاییه یک سوال کنم که آیا شما به این پیام‌هایی که اعلامیه‌هایی که آیات اعظام مثلا آقای صانعی و دیگران منتشر می‌کنند گوش ندارید؟ اگر مسلمان هستید چرا به این انسان‌های شریف در بند گرفتار شده اینقدر ظلم می‌کنید؟ حداقل دلیل آن را برای مردم ایران بازگو کنید. متشکرم. امیر از لند.
با درود به همه هموطنانم، من فکر میکنم ما ملت ایران یک تشکر بزرگ به آقای احمدی نژاد بدهکاری. بی انصاف نباشیم. ببینین چه کسی میتونست مثل آقای احمدی نژاد میلیون ها ایرانی رو توی ایران به خیابون بکشونه که بگن مرگ بر خامنه‌ای، خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ولایت فقیه. فقط از عهده آقای احمدی نژاد برمیامد. واقعا باید ازشون تشکر کنیم. مرسی آقای احمدی نژاد.
عرض سلام، تاتا هستم، از اوکراین زنگ میزنم. خواستم بگم با تبریک به آقای احمدی نژاد، بزرگترین زورگو و دیکتاتور، حیله‌گر، ریاکار تاریخ، و تسلیت به ملت ایران که تنهای تنهاست ولی مبارز و ضد خیانت. و آفرین به کوه مقاومت و استواری میرحسین که حرف اول و آخرش یکیست، حتی یک نقطه هم کم و زیاد نمیشود و همچنان ایستاده است. متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
حبیب الله عسکر اولادی مسلمان، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری، نسبت به پیامد آنچه که بعضی بی‌دقتی ها دانسته به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هشدار داده. این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد پشتیبانی میکرد. جان خاکزاد.
در بخشی از بیانیه حبیب الله عسکرولادی مسلمان، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری که روز جمعه منتشر شد، از عملکرد محمود احمدی نژاد در انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول انتقاد شده است. دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرده است رویکرد محمود احمدی نژاد پس از انتخابات نگرانی جدید و مهمتری به وجود آورد که بار مضاعفی بر گرفتاری ها گذاشته شد. پس از انتصاب آقای رحیم مشایی به عنوان معاون اول، بسیاری از روحانیون از این اقدام محمود احمدی نژاد انتقاد کردند و خواستار کنارگیری او شدند. سرانجام آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی نامه‌ای از محمود احمدی نژاد خواست تا آقای مشایی را کنار بگذارد. محمود احمدی نژاد پس از تأخیر یک هفته‌ای و پس از انتشار علنی نامه‌ای رهبر با استعفای آقای مشایی موافقت کرد. دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری به محمود احمدی نژاد هشدار داده است که در صورت بعضی بی‌دقتی‌ها مشورت نکردن، قره شدن به رأی مردم و در پیش گرفتن روشی غیر از آهنگ ولایت میتواند به گفته او به حرکت هماهنگ دولت و مجلس خلل جبران ناپذیری وارد کند. جبهه پیروان خط امام و رهبری از محمود احمدی نژاد خواسته است در انتخاب اعضای کابینه با رهبری و مجلس مشورت کند. پیشتر جامعه اسلامی مهندسین ایران که یکی از گروه‌های 14 گانه جبهه پیروان خط امام و رهبری است، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از تأخیر او در اجرای دستور آیت الله علی خامنه‌ای انتقاد کرده بود. محمود احمدی نژاد در حال حاضر در حال رایزنی برای ارائه فهرست وزیران کابینه 10 به مجلس است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بازی‌های نخستین روز فصل تازه لیگ برتر فوتبال ایران که روز پنجشنبه پریروز آغاز شده بود، دیروز انجام شد. بازی‌های نخستین روز یا نتیجه بازی‌های نخستین روز رو از حبیب روشنزاده می‌شنویم.
شب گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران نخستین هفته از فصل جدید را با 7 مسابقه پایان داد که در میان این 7 بازی بیشتر نگاه‌ها آن هم فقط از طریق صفحه تلویزیون متوجه 1 بازی بود: استقلال تهران با سپاهان اصفهان. دیداری که میزبانی آن در ورزشگاه آزادی با استقلال بود، ولی به خاطر حکمی که از سوی کمیته انضباطی صادر شده بود، استقلال نمیتوانست از حضور تماشاگران برخوردار باشد. این حکم به خاطر رفتار طرفداران استقلال در مسابقه فصل پیش این تیم با تیم سایپا صادر و دیروز اجرا شد. اما حساسیت این بازی از این جهت بود که امیر قلعه‌نویی که در فصل گذشته با رهبری او استقلال به مقام قهرمانی رسید، در این فصل به تیم سپاهان رفته و این تیم را رهبری می‌کند. در مسابقه دیروز استقلال سپاهان، صمد مرفاوی دستیار سابق قلعه‌نویی در رأس کادر فنی استقلال قرار داشت و مقابل امیر قلعه‌نویی قرار گرفته بود و با 1 گل پیروز شد. صمد مرفاوی بعد از این پیروزی ضمن تشکر از بازیکنان تیمش اعلام کرد که تیم استقلال با وجود پیروزی بر سپاهان هنوز به آمادگی لازم نرسیده. امید روانخواه، بازیکن استقلال هم که تکل تیمش را درون دروازه سپاهان جای داد، از کل تیم راضی نبود.
خب خدا رو شکر بازی رو بردیم، ولی نه خودم نه تیم کلا از شرایطمون 100% راضی نیستیم. شما واقعا تمرینات خیلی بهتری انجام داده بودیم، باید بازی بهتر میشد، ولی خب انشالله که از شرایط بدنسازی بیایم بیرون و بتونیم روز به روز فوتبال با کیفیت تر ارائه بدیم که انشالله بتونیم قهرمانی سال گذشتمون هم تکرار.
اما امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان برای توجیه باخت تیمش بدون آنکه نامی از داور مسابقه هدایت منبینی ببرد، وی را مورد انتقاد قرار داد که 1 پنالتی را به سود سپاهان به گفته وی نادیده گرفته است. امیر قلعه‌نویی:
از نیمه اول بازی خوبی کلا نبود، دوتا تیم احتیاط میکنن. در نیمه دوم ما با شناختی که نسبت به استقلال داشتیم، با تغییری که دادیم، احسان آشتفی رو بردیم لب خط، خیلی شانسای گل داشتیم، ولی امروز روز ما نبود. یکی از روزهای خوب وحیدم بود. من میگم خدا کنه من اشتباه کردم، ولی پنالتی 100% ما که میتونه 100 تا بازیکنشون هم اخراج کنه. مثل که این سریالای پنالتی نگرفتن، مثل که من فکر میکردم رو استقلال بود، ولی دیدم نه، رو من حساسم.
بر تقدیر سپاهان میرود تا خود را برای بازی بعدی در اصفهان مقابل مس کرمان آماده کند و استقلال هم باید به مساف سپاسی شیراز برود. البته این بازی ها و به طور کلی 9 مسابقه هفته دوم لیگ برتر همگی در صورتی برگزار خواهند شد که سفر این هفته تیم ملی ایران به سارایو برای 1 بازی دوستانه با بوسنی هرزگوین روی برنامه لیگ برتر اثرگذار نباشد.
خب نتایج نخستین روز بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران رو از حبیب روشنزاده شنیدیم و به این ترتیب به پایان 2 مجله رادیویی بامدادی رادیو فردا رسیدیم. از همه شما که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید سپاسگزاریم و همه تلاشمون رو میکنیم که شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وعده عمر نقصی مثل غریب ها میری، دوام همیشه خوشته کنج غربت نمیری، آبرو دارتم شدم تو این همه حرف و سخن، ببین چقدر دوست دارم گریه داره احال من. پشت سر فرد نمیگم، رو به رقیبم چی میخوای سیام بکن، بارو تر از را ندیدم، چقدر بگم درست میشه لج بازیم حدی داره، آخر کلکلم باشه تو روی تو کم میاره. چقدر دوست دارم گریه داره احال من. پشت سر فرد نمیگم، رو به رقیبم نمیدم، هرچی میخوای سیام بکن، بارو تر از تو ندیدم، چقدر بگم درست میشه حدی داره، آخر کلکلم باشه تو روی تو کم میاره.
گاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
زیر خوشی میرسه سیاهی شب، باز دوباره من میمونم با همون اندیشه یه نشست درگه با حیاهای بمی نگفته و بیرین درده امری مخالف سوی پنجره دویدم که صدای کودکی رو پشت پنجره شنیدم، کودکی کس کرده در رگ بار بارون گوشه ای میلرز در کنج خیابون، صورت یخ کرده و دستای سر هزاران آرزوی کودکانه میفروشه آب نباد چوبی سر مای زمستون کچولو سرخ و دنیا پر از قشنگیاست، دنیای تو دنیای من اسیر
وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50. Make me change my mind.
doesn't want someone to hold me. Oh, and lock me through the
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
ای آسمان، ای آسمان، شد و در این میاد، اشکم چو سیلابی روان.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
به همین حس حسادت دارم عادت میکنم حتی به هوا حسادت میکنم، به صدای پا حسادت میکنم، من به نوری که رو دستات حسادت میکنم، واسه دیدن تو با آینه رقابت
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتی مثل تن با من، تو هم با من نبودی. آن که می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیل خبرچینان جدا باشد. تو هم با من نبودی، تو هم با من نبودی، تو هم از ما نبودی. آن که ذات درد را باید صدا باشم و یا با من چنان هم سفره شب باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی. تو هم مؤمن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی. مؤمن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل